أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الخضاب المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. از آیه 151 انشاءالله خدمت عزیزان خواهیم گفت تا پایان آیه 158. کما رسلنا فیکم رسولا منکم. خداوند سبحان در آیات قبل از این آیه اشاره ای به ماجرای تحویل قبله داشته است، پدیده بسیار مهم و سرنوشت ساز در اون بازیافتن هویت مسلمانان و جامعه اسلامی و اجتناب از اون سرزنش های یهودیان که نماز گذاردن مسلمانان به بیت المقدس و بیت المقدس رو یه نوع تعجیل برای خودشون و یه نوع تحقیر برای مسلمانان میدارست. البته تحویل قبله یکی از مسائل بسیار مهم است که اساساً آیات مفصلی رو در اینجا خداوند به اون اختصاص داده است و چهار علت اصلی برای تغییر قبله از مسجد الاقصا به مسجد الحرام در قرآن یاد میشود که اینها در آیات قبل است و دیگه ارتباطی با بحثی که ما آغاز می کنیم چندان ندارن. این رو از کردم به خاطر اون حرف اول کما، کاف کاف تشبیه است، ما موصول حرفیز تعبیر مصدر می برد، معنای مصدریه دارد. کما ارسلنا فیکم، که ارسالنا فیکم، معنای مصدری اینجا استفاده می شود، یعنی همان گونه شما اون لطف های گذشته رو نسبت به شما و مردمان داشته این از مصداق بزرگ لطف خداوند سبحان است که ارسال کرده است فیکم، در میان شما رسولی را، فرستاده ای را، منکم، از خود شما، جماعت که یک اشاره خواهیم. کلمه ارسلنا رو در قرآن می‌بینید که به دو شیوه استفاده می‌شود. گاه فعل ارسال در مورد رسولان خداوند به کار برده می‌شود، سفران الهی و نمایندگان خداوند به سوی آدمیان رسولند، یعنی در بین انبیاء الهی شاخص‌هایی داریم. حالا این عدد به هر حال اگر 124 هزار نبی هم گفته شده است، در میان اینها 300 و اندی شخصیت بودن که اینها رسولند، یعنی اینها رسالت فراگیر داشتند و یه حوزه گسترده ای رو زیر پوشش تبلیغی خودشون قرار میدادند. فعل رسالت در مورد گاهی مردان بزرگ به کار برده می شود، گاه فعل ارسال رو حضرت باری تعالی در پدیده های دیگر خلقت به کار می برد. ارسلنا علیهم سیل العرم، ما سیل بنیاد کم رو بر قوم عاد ارسال کردیم. ارسلنا ریاح لواقع، ما بادها رو رسالت دادیم. گاه میبینیم آدمیان رسولن، گاه غیر از آدمیان دیگران رسولن، موجودات دیگر رسول میشون. معنی مشترک کلمه رسالت یعنی پیام، اصلا رسول یعنی اون کسی که پیغام می آورد، ارسال یعنی پیغام فرستادن، فرستادنی که در اون پیام و پیغام باشد، این رو رسالت می گوید. یکی از استعمالات ناصحیح و ناصوابی که شاید مثلا هنوز هم متداول باشه در میان ما، استفاده این کلمه در فعل این معانی، یعنی گاه این متداول بود، بعض از کالاها رو که میفرستادن پشت این کالاها رو میدیدید که نوشته بود مثلا این مرسله فلانی، اینو در پشت صندوقهای چای مینوشتن، مرسله کلکته، نمیدونم مرسله کجا، یا بر روی کیسه‌های برنج نوشته میشد. این فرستاده شده رو مرسله میگفتن این شی رو. این غلطه، این استعمال ادبی و صحیحی نیست. یا پاره از نامه ها رو مثلا مرسولات پستی، پاره که این آمد پیام نیست، همش خبر نیست، و این استعمال خب به هر حال متداول بوده از چه زمان. اما رسالت انسان به معنای فرستادن پیام است. هرگاه این پیام به یک انسان متحمل می شود، برای دیگران می گوید این رسول است و عمل آن رسالت است. گاه نه، خداوند یک پیامی رو در حوادث طبیعی قرار می دهد. سیل بنیان کن می آید یک پیام هشدار دهنده ای به انسان ها و به ظالمین و ستمگران می دهد. باران لطیف می آید، نسیم دل نواز می آید و یه پیام محبتی رو می آورد. اون پیام غضب و قهر است، این پیام از دوست پیام آمد، این پیام محبت و رحمت خداوندی. پس خود ارسال به معنای فرستادن پیام، حال این گاه توسط آدمیان است، مسئله رسالت و رسول، گاه توسط پدیده های طبیعی در یه ابعاد مختصری انجام شده. اینجا صحبت رسالت انبیا. ما ارسلنا فیکم رسولا، فرستادیم فیکم رسولا منکم، در شما رسولی را از خودتون. این کلمه فیکم و منکم پیام های مهمی دارد که همیشه در مورد نبی مکرم مخصوصا تأکید فراوانی شده. اصلا واژه فیکم خیلی مهم است، به این معنا که بالاخره انبیاء الهی همیشه جوشیده در میان مردم بودند و در اختیار جامعه قرار داشتند، فیکم بودند، در میان جمع بودند. اینها جدای از جامعه زندگی نمی کردن با یه تعلقات خاص و ویژه و با یه امکانات فوق‌العاده‌ای. انبیاء در میان خود مردم با همون خوراک جامعه، با همون پوشاک جامعه، با همون معاشرت با مردم و با همون در اختیار مردم بودن. تاریخ نقل کرده است در مورد هیچ پیغمبری از انبیاء الهی، از آدم تا خاتم، که اینها دربان داشته باشند، اینها مدیر دفتر داشته باشند، حاجب داشته باشند، نگاهبانی داشته باشند، کسی رو رد کنند، کسی رو قبول کنند. در دویه کار مردان الهی و پیامبران، رسولان، این نبوده. اینها هیچ وقت کسی رو رد نمی کردن، کسی رو قبول کنن، و برای رسیدن به اینها نیاز نبوده خیلی موانع رد بشه. نه، اینها فیکم بودن، در میان مردم بودن، در دسترس جامعه بودن، همه کس می توانست دامن اینها رو بگیرن. اون پیرزن هم می توانست در گذر خیابان دامن نبی رحمت رو بگیرد، ساعتی با او سخن بگوید که دیگران متعجب باشند که یا رسول الله ها این وقت رو به این پیرزن اختصاص دادید. اون نوجوان هم میتوانست، اون کهنسال هم میتوانست، اون شاب و جوان هم میتوانست. رسول خدا در اختیار مردم بودند. و استحضار دارید اگر بحث تربیت و تعلیم باشد، جز این غلط است. عزیزانی که با رویه تعلیمی و تربیتی آشنا هستند میدانند به غیر از این نمیشود. یه معلم اگر بنای اون این باشد که از یه گوشه بیاید و بنشیند سر میزش و کلاسش درسش بگوید، به ساعت معین و از یه گوشه هم برود، نه دانش آموز و متعلم اون رو ببیند، نه او با دانش آموز و متعلم خودش سر و کاری داشته باشد، این شیوه موفقی در تعلیم و تربیت نیست. معلم پسندیده و استاد موفق آن است که در اختیار متعلمین خودشه، ممکن قبل از اونها هم بیاد، بعد از اونها هم برود، در دسترس است. اگر سوالی است، اگر شبهه است، اگر مطلبی است، کاملا بازگو میکند، نشان میدهد و رفتار عمل تعلیم خود او یه نوع تعلیم و تعلم است. اصلا استعداد دارید سیره عملی زبان گویاتر از سیره قولی و لفظی دارد. عزیزان این که پاری از بزرگان اصلا معتقد بودن که دانش اخلاق و تربیت اخلاقی یک دانش دیدنی است تا شنیدنی، این رو باید در دیدن فرا گرفت. خدای رحمت کند بزرگان متعلق به اخلاق رو که رفتار اینها بزرگترین معلم و مربی برای شاگردانشون بود، نه گفتار اینها. بیش از اون که از گفتار بهره ببرند شاگردان، از رفتارشون میدیدند و لذت میبردند و درس میآموختند. این شیوه انبیا فیکم است. ارسلنا فیکم، در دل مردم میان جمع ببینند سخن او را، نشستن او را، ایستادن او را، خوردن او را، خوابیدن او را، گفتن او را، محبت او را، دوری نزدیکی، همه چیز را حس کنند. و این نکته بسیار مهم است که بارها در مورد پیغمبر مکرم اسلام هم خداوند تذکر داده. پس فرمود ما فرستادیم فیکم، در میان شما رسولی را، منکم. باز این منکم چه سخنی دارد و چه نکته ای را مازگو می کند؟ کلمه منکم از جنس شما، از سنس خود شما برای شما رسولی فرستاده. به طور کلی انبیا هم سنس بشریت هستند و این بارها گاهی وقتی جماعتی مثلا ادعا می کردند که چرا یه پیغمبر رسول نیست، فرشته نیست، که دیگه مثلا این واسطه بین ما و خدا یه فرشته ای باشد، پاسخ می آمد از قرآن که فرشته با شما سنخیت ندارد. فرشته نه درد شما میداند، نه شهوت شما میداند، نه عذاب شما حس میکند. اینها رو که حس میکند، اگر بنا بود خداوند سبحان فرشته ای و هم مبعوث کند به عنوان رسول، لجعلناه رجلا، باز باید اون رو رجل میکند، باز باید اون رو انسان میکند که از صنف شما باشد و شما اون رو ببینید. امکان نداشت که فرشته ای از غیر صنف شما بخواهد پیغمبر صنف شما و جنس شما و جماعت شما باشد. این سنخیت رو میرسان در این حال در رابطه با پیغمبر مکرم اسلام و نوع انبیاء الهی یه جمله ظریف‌تر و کوچکتری با هم میرساند و اون منکم از همان مردم و جماعت و قبیله و قوم است. یعنی رسول، رسول عربی است، النبی الامی العربی است، یه پیغمبر عرب است. این از خود این هاست، این ها نمیتوانند بگونه یه بیگانهی در بین ما آمده است به ادعای رسالت دارد. و یکی از وجوهی که همیشه در تاریخ باقی مانده است که این متاسفانه وچه خوشی برای جامعه عرب نیست، این خداوند در قرآن گه مطرح میکنند که اگر این پیغمبر غیر عربی بود شما بهش ایمان نمی آوردید، و حال این که این پیغمبر غیر عرب، اعاجم به او ایمان آوردند، و حال این که پیغمبر از جماعت و نژاد عرب بود اما طبقات مختلف دیگر و نژادهای دیگر غیر شما عرب ها ایمان آوردن. و اگر عکس این بود، پیغمبر فارسی می بود، شما عرب ها اهل ایمان آوردن به پیغمبر فارس نژاد نبودید، اما پارسیان به پیغمبر عربی از عمق دل و وجود بدون هیچ تعصب و عصبیت نژادی ایمان آوردن. اینو در قرآن گاه می بینیم به عنوان یه تذکر و هشدار به جماعت عرب گفته میشه و هشدار به اینها داده میشه. پس کما رسول الله فیکم رسولا منکم، خب این رسول آمده است که چه بکند؟ یتلو علیکم آیاتنا، این پیغمبر آمده است که یتلو علیکم آیاتنا. کلمه یتلو و فعل یتلو رو بارها خدمت دوستان گفته ایم که الان در بین ما کلمه قاری خیلی متداوله، یعنی در انجمنهای ما بحث قرائت قرآن خیلی مطرح، قاری ممتاز، قاری بین المللی، قاری برجسته، قاری نمیدونم محترم، قاری گرامی. ما الان از کلمه قاری زیاد استفاده میکنیم و فعل قرائت. در گذشته اینطور نبوده است. در گذشته اون که بیشتر استفاده میشده از تلاوت بوده است. انجمن تلاوت قرآن میگفتن تا آن که انجمن قرائت قرآن بگن، هر دو صحیح، اما کلمه تلاوت بیشتر استفاده می شود. به این استعمال از خود قرآن برمی خیزد که در قرآن در کلمات معصومین در نهج البلاغه امیرالمؤمنین و در سخنان و در احادیث ذوات مقدس یحوری که اسمت به طهارت محمد و آر محمد اون که ما میبینیم بیشتر استعمال تلاوت به علت هم همون فرق عمده و بسیار مهمی است که بین قرائت و تلاوت وجود دارد. اگر هر کسی به هر شیوهی هر متنی را میخواند قرائت است، اما تلاوت خواندن خاص است، یه نوع خاصی از خواندن است که تلاوت. اگر به شما گفتن این متن رو بخوانید، رسید خدمت جناب عالی، بله امضا بفرمایید، ابلاغ شد به شما، بله پس امضا بفرمایید، این تلاوت است. تلاوت اون خواندن است که وقتی که میخوانید مسئولیت میآورد برای شما، مخاطب مستقیم شما هستید و دقیقا پایبست شما میشود و به شما یه تعهد میدهد. قبل از خواندن و بعد از خواندن شما یکسان نیستید، حال روزتون باید فرق کند و متفاوت میشود. اگر شما دارید یه مطلبی رو میخوانید برای یه دوستی، نمیدانم یه کسی سوابی ندارد، بالاخره نامه رو دست شما میدهد، فرزندش از اون سو نوشته است، مادر بابا بالاخره اوضاع ما خراب است و وجه مالی برای ما بفرستید، خوشحال برای بند خدا میخوانید و بعدم نامه به دستش میدید، کاری ندارید. اما اگه این فرزند خودتون نوشته بود و حال روز نظام رو خودش رو برای شما گزارش داده بود، آرام میخواهید شد؟ قرار میگیرید؟ نه، این سو میزنید، اون سو میزنید، این در میزنید، اون در میزنید تا اون مبلغی که خواسته برای این فرزند نور چشمی رو که اگر گوشتون به اصطلاح فراهم کنید این رو بفرستید برای عزیزتون. این تلاوته، تلاوتون خواندنیست که وقتی انسان میخواند دیگه نمی نشیند، دیگه قرار نداره، احساس مسئولیت میکند، باید برخیزد، باید عمل کند، باید متعهدانه برخورد کند. در مورد قرآن کریم عمده استعمال تلاوت است. انا اطلب القرآن حق تلاوته، یعنی عزیزان تا نخوانده از به کسی آشنای با این کتاب نیست که نیست، اما اگر کسی خواند و آشنا شد نمیتواند این مثل دیروز زندگی کند، این دیگه با حال روزش متفاوت باشد. وقتی میخواند ان الله لا یحب، خداوند فاسد رو دوست نمیدارد، خداوند ظالم رو دوست نمیدارد، خداوند دروغگو رو دوست نمیدارد، خداوند فاجر رو دوست نمیدارد، این چطور میتونه جذبه یه حب خدا خارج بشه؟ این چطور میتونه اینطور؟ وقتی که خدای سبحان در قرآن میگوید بندگان من استجیبوا لله، جواب بدید من رو، من دارم صداتون میزنم، چه کسی شما رو طلب میکنه؟ خدا شما رو طلب میکنه. استجیبوا لله و لرسوله ان دعاکم لما یحییکم، شما رو به یه شیوه دعوت میکنه که شیوه حیات هست. میتواند انسان این رو بشنود بگه نه، برگردد، بی تعهد باشد، بی مسئولیت باشد؟ بعد میدونید چی میشه؟ اگر بخواند و مسئولیت نیاید، بعد این خیلی سنگین تمام میشد برای انسان. بعد میشه لوبت حال القرآن و القرآن و یلعنا، بعد به دنبال این تلاوت بی مسئولیت ممکن است لعنهای خدا بیاید، ممکن است مسائل و عوارض و عواقب دیگر گریبان گیر انسان بشد. پس تلاوت یه خواندن جدی است، یه خواندن مسئولانه و متعهدانه است که با گوش جان آدمی میشنود، احساس مسئولیت برای او ایجاد میشود و سعی و همت خودش رو میکند که طبق این یافته ها میشه دارد و اون شما مختن حرکت کند انشاءالله. نام این تلاوت است. این پیغمبر آمده تا تلاوت کند، به شما احساس مسئولیت بدهد. یتلو علیکم آیاتنا، این یک. این رسول مسئولیت اولش تلاوت آیات. خب به این تلاوت آیات چی میشه؟ و یزکیکم، و این پیغمبر میخواهد شما را تزکیه کند. کلمه تزکیه معنای اول اول اون، یعنی اگر تنها همین معنا را هم برای این فعل قائل باشیم، معنای فوق العاده مهم نیست. خود کلمه زکا در اصل اول استعمال عرب که زکا یا زکی تزکیتا اینجا به کار برده شدن، اصل اون فعل به معنای نماینموس، به معنای نمو و رشد است. امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارن، اون عجیب است، در بخش حکمت ها مطرح شده، استدعا میکنم مراجعه کنید. البته یقین دارم خیلی عزیزان محفوظاتی هم از این دارید واقعا. در بین حکمت هاست اما طولانی نیست، یه حکمت خیلی طولانی نیست، مثل حکمت های کوچک نهج البلاغه نیست، و اون قمنامه نیست که امیر المؤمنین با یکی از خواص خودشون مطرح کردن. یه وقتی بود کمیل گفت امام منو صدا زدن، کمیل بیا دست من گرفتن، گفتن بیا با هم به صحرا بریم. رفتیم به صحرا رسیدیم، وقتی به بیابان تنها شدیم در دل دشت، امیر المؤمنین فتنفس از صعدا، دیدم یه آه عمیقی علی از صعیدای دل کشید که تمام غمهای او با آه او گویا میخواهد به من نشان داده شود. یه آه سوزناکی از صعیدای جان و علی به در آمد، منگاه شروع کرد با من سخن گفتن. یا کمیل، عزیزم کمیل، ان هذه القلوب او ایه و غیرها او آها، بدان این دل شما انسانها ظرفه، پس درون ظرف خداوند چیزی میریزد، بهترین ظرف ها آنیست که گنجایش بیشتری داشته باشد که بتواند بیشتر در آن مایه های سنگین و مایه های شیرین بیخته شود و ظرفیت فزونتری داشته باشد. هر کسی ظرفیتی دارد، دلش و هر مقدار ساخته و شرح پیدا کردن، همون مقدار عنایات خداوند به این دل میاد و به این وجود میتابد. این هذه القلوب او ایه فخیرها او آها. کمیل بدان الناس و ثلاثه شروع کردن امیر المؤمنین طبقات اجتماعی رو مطرح کردن. جامعه یا عالمن یا متعلمن یا قبار فراکنده در هوا، یمیلون مع کل ریح، با هر بادی که بیاید چارشاخ میزنن، هر صدایی که بشنون پیون رو میگیرن، نه اصالتی دارن، نه فکری دارن، نه اعتقادی دارن، نه ایمانی دارن. اینها بازیگران دوران هم. شروع کرد امیر المؤمنین بحث اجتماعی گفتن در اون قسمت هایی که بالاخره خیلی ساده هم با خیلی بکنده هم در علم چیست، مال کدام است. جناب کمیل بدان العلم و خیرون، علم و دانستن و دانش در نزد من علی ابن ابی طالب فزون از مال است، فضیلتون به دلیل این که از علم، به دنها دلیل، من جمله این دلیل که از مال هرانش برمیداری نقصان میپذیرد، چطور میدونیشید از حساب خارج میشه. اما العلم یزکو علی الانفاق، اما از علم هرچه میداری کمیلتی مانند شاهیست که آبکشی اون بیشتر میشه، این فزونتر میشود. هیچ کاستی نیست، هی رونق اون بیشتر میشود، هی افزایش میابد، شادابی بیشتر میابد در اون. اونجا این جمله را امیران گمانی گفتن، مرادم این بود العلمو یزکو علال انفاق، علم با انفاق زکات میشود. یعنی چی؟ یعنی علم با انفاق یعنی رشد پیدا میکند. پس کلمه زکات به معنای رشد، بالش، رویش، تبریجات کردن. فرمود این پیغمبر آمده است تا شما را تزکیه کند، یعنی شما را متحول کند، به شما رشد بده، متنفی کنه شما را اصلا. این آمده است که حالاتتون دگرگون کند، گذشته شما چیزی باشد و الان شما و فردای شما چیزهای دیگری باشد. شما با تعالیم این پیغمبر و آیاتی که یتلو باید اصلا رو به رشد باشید، رو به بالش و رویش باشید، نه سکون، نه راکد، نه ماندگار، نه رسوب، بلکه یزکو، باید آن و آن رو به تعالی، رو به رشد در زمینه های مختلف در حالات متفاوت باشید. این پیغمبر آمده است به شوقت شما بیفزاید، این پیغمبر آمده است حالات روحی شما رو گسترش بده، این پیغمبر آمده است به نام شما عزت ببخشد، آمده است رشد در دنیا و رشد در آخرت برای شما بیاورد. این به این امر مهم آمد راست کرده است و با اون یتلو علیکم آیاتنا به چنین رسالتی پرداخته است در میان شما مردمان. خب این به این تزکیه ای که میخواهد پیغمبر بکند، این یزکی که فعل رسول خداست، از چه طریقی است؟ خداوند چگونه میخواهد توسط پیغمبر جامعه را رشد بده؟ پیغمبر چگونه میخواهد یه رشد و یه ارتقایی در جامعه ایجاد کند؟ از چه طریقی؟ به تعبیر ما راهکار و ابزار رسول خدا در این مسئولیت و امر مهم چیست؟ و یعلمکم ال و یعلمکم الکتاب و الحکمه. پیغمبر میخواهد از طریق تعلیم کتاب و حکمت شما را مترقی کند، شما را رشد بدهد. یعنی پیغمبر ابزارش ابزار فرهنگ است، ابزار اصلی نبی مکرم در ترقی و ارتقاء جامعه یه بحث فرهنگی است، یه بحث تعلیم و تعلمی است. فرمود و یعلمکم الکتاب و الحکمه، اولین چیزی که دیده می شود این است عزیزان که فرایند تعلیم یک امر پایدار مستمر تدریجی است. علم اینطور نیست که در یه مقطعی انسان اون رو بگیرد و تمامش کرده باشد، نه اینطور نیست. ای خدای بی نظیر ایثار کن، گوش را چون حلقه دادی زین سخن، گوش ماگی رو بدان محفل کشان، که رهی بشنی کرندان فرخوشان. اصلا امکان ندارد که آموختن و میهمان علم شدن مقطعی باشه. انسان در یه ساعتی در یه شرایطی چیزی یاد بگیره تمام بشه بگیره من بلدم، این عین جهل انسان است. تعلیم و تعلم یه امر استمراری و دائم و پایدار است. اگر کسی یه مطلبی رو یک جا به شما بگوید و یه مطلبی باشه که در حد تعلیم لحظه‌ای باشه، این اعلام دیگه، این تعلیم نیست. اون کسی هم که این کار رو میکنه میشه معلم نه معلم. معلم آنیست که دست شما میگیرد روز شب ماه سال، همینطور ادامه دارد کار، استمرار دارد این آموزش، اون میشه معلم. معلم مقطعی و لحظه‌ای نیست. علم و آموزش علم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. خدای سبحانه هم که تعلیم میدهد همینطور تعلیم میدهد. الرحمن علم القرآن، خدا معلم است به این معنا، یعنی مستمر بشر رو تعلیم داده است. پیغمبر هم همینطور. اون کسانی که در کلاس پیغمبر ثبت نام کردن که فارغ التحصیل نشدن، پیغمبر رفت و الا اونها هنوز تشنه بودن، اونها هنوز تا لحظات آخر کوششون رو به دهان پیغمبر داده بودن که یا رسول الله باز هم میشه به من چیزی بگی؟ بعد اونگاه مبسوط شدن، باز شدن، یه چشم عشق یه چشم تبسم، پسر عبی طالب چه حالی داری؟ علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. تو این لحظه جان دادن که سر پیغمبر در دامن من بود، رسول خدا هزار باب علم و در علم رو برای من گشود که از هر در اون هزار رشته باز شد، هزار در در هزار یه میلیون دیگه. اون آخرین داشته ها رو پیغمبر منتقل می کند به وسیله به حق و جانشین شایسته خودش اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. تعلیم از اونجا آغاز شد که پیغمبر از غار حرا به زیر آمد، گفت اقرأ، تا اون پایانی که برات تعلیم میدهد. این توقع نیست عزیزان که ما هم همینطور حالت رو داریم. این توقع نیست که گمان کنیم دیگه ما خوب چیز بلد شدیم، ما آگاه شدیم، ما بلدیم دیگه مطالبمون، ما نیاز به آموزش نداره. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. این یه حقیقتی است که ما هر چه بدانیم واقعا قطره است در قبال دریای مجهولات. حقا این تعارف نبوده که این بزرگان گفتن تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. هر مقداری که انسان بیشتر میدانه پرده از جهلش بیشتر برداشته میشه. از ما آن با آن باید تعلیم ببینیم، آن با آن باید ما یتلو علیکم آیاتنا باشد، آن با آن ما باید در کلاس قرآن ثبت نام کنیم، در محضر قرآن بیاموزیم، فرا بگیریم. نمیتونه خالی و آنی باشه زندگی ما از این آموختن و اندوختن. ما تا لحظه آخر هم نیاز داریم به این که مستمر در این میدان جدی باشیم، پویا باشیم، کوشا باشیم و بهره ببریم و استفاده کنیم. فرمود و یعلمکم الکتاب و الحکمه. این پیغمبر تعلیم میدهد شما رو. خب چه چیز تعلیم میده پیغمبر؟ تعلیم میدهد کتاب و حکمت رو. الکتاب و حکمت، این معنا مکرر در قرآن آمده است. که موضوع تعلیم پیغمبر دو چیز معرفی میشه، یکی کتاب و یکی حکمت. بعض از بزرگان مفسرین این دو رو یک معنا میدانن، میگن دو لفظ هست برای یک معنا، این ایرادی ندارد. به هر حال شما یه شی رو از ابعاد مختلف نام.
حقا این تعارف نبوده که این بزرگان گفتن تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. هر مقداری که انسان بیشتر میدانه پرده از جهلش بیشتر برداشته میشه. از ما آن با آن باید تعلیم ببینیم، آن با آن باید ما یتلو علیکم آیاتنا باشه، آن با آن ما باید در کلاس قرآن ثبت نام کنیم، در محضر قرآن بیاموزیم، فرا بگیریم. نمیتونه خالی و عاری باشه زندگی ما از این آموختن و اندوختن. ما تا لحظه آخر هم نیاز داریم به این که مستمر در این میدان جدی باشیم، پویا باشیم، کوشا باشیم و بهره ببریم و استفاده کنیم. فرمود و یعلمکم الکتاب و الحکمه، این پیغمبر تعلیم میدهد شما رو. خب چه چیز تعلیم میده پیغمبر؟ تعلیم میدهد کتاب و حکمت رو، الکتاب و الحکمه. این معنا مکرر در قرآن آمده است که موضوع تعلیم پیغمبر دو چیز معرفی میشه، یکی کتاب و یکی حکمت. بعض از بزرگان مفسرین این دو رو یک معنا میدانه، میگن دو لفظ است برای یک معنا، این ایرادی ندارد. به هر حال گاه شما یه شی رو از ابعاد مختلف نامگذاری میکنید، از یه زاویه میبینید یه اسم، از زاویه دیگر نام دیگر بهش میدید. این بزرگان میگن موضوع تعلیم پیامبر و انبیاء الهی وحی است. این وحی از یه طرف میتوان اون رو کتاب نامید، از یه طرف میتوان حکمت، به دلیل این که وحی یه بخش هایی دارد که اینها متغیرند، یه بخش هایی دارد که ثابت است. در ادیان الهی احکامی بوده است، یه آدابی بوده است و دستورهایی بوده که اینها همیشگی نبوده. عزیزان، برای امت موسی بوده است، برای امت عیسی نبوده است، برای یه جماعتی از امتهای پیشین بوده است، برای اسلام نسخ شده است. یعنی این خوراک فکری همون مردم بوده، مطابق شأن و مطابق روحیات و فهم و فرهنگ اونها بوده است، دیگه نیاز نیست این حکم باشه. مثلا فرض بفرمایید در شریعت یهود قرآن میگه الله تجمع بین الاختین، جمع بین دو خواهر مجاز است، مجاز بوده است در شریعت حضرت عیسی، یعنی حضرت موسی. یعنی یه فرد میتوانسته است در آن واحد از یه خانواده دو دختر، سه دختر بگیرد، یعنی سه همسرش از یه خانواده باشد. مثلا فرض کنید با حال این که در شرع مقدس اسلام چنین چیزی حرام است، امکان ندارد. اگر خواهری از خانواده گرفته شد و عقد بر خواهر دوم بسته شد، عقد دوم باطل است، اصلا عقد بسته نمیشه، کلا باطل است. از این دست از احکام زیاد بوده است که در شرع مقدس اسلام همینطور نسبت به شرایع قبل هر شریعتی یه ناسخ‌هایی داشتن، یه چیزهایی رو برداشته شده است و به تعبیر ما به لحاظ استعداد جامعه بشری و گستره جامعه انسانی و توسعه عقول و افکار انسان‌ها شرایع سنگین‌تر شدند، شرایع پیچیده‌تر شدند و اینها یه وظایف جدی‌تری رو بر دوش مردمان قرار دادند که در شریعت‌های قبلی اینطور نبوده، سبک‌تر بوده است. بعد اینها اون حالت به اصطلاح پیچیدگی خاص زیبا و لطیف خودش رو پیدا کرده است. پس بنابراین ما وحی دو ساحت دارد، یه بخش متغیر دارد بگید کتاب، یه بخش ثابت دارد حکمت. پیغمبر آمده است که یه تحول علمی در وجود انسانها ایجاد کند، اینا رو تعلیمشون بدن. چی تعلیم بدن؟ هم بخشهای ثابت دین رو بگوید، هم بخشهای متغیر وحی رو بگوید، تمام ابعاد وحی رو به اینها آموزش بدن. حکمت اون بخش ثابت و پایدار و لایتغیر که تکان نمیخورد و ثابت و جدی است. این یه نظریه است که کتاب و حکمت یک معنا داشته باشند، یعنی ابعاد مختلف وحی، یعنی بهشون وحی تعلیم بدهند. اما عده از بزرگان میگن نه، کتاب و حکمت دو مقول است. ما در دین یه مسائل و امور نقلی داریم، یه مسائل و امور عقلی داریم. خوب از کتاب ناظر به مسائل نقلی ما باشه، مثل کتب علیکم الصیام، مثل الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا، نماز، روزه، این واجبات نقلی که به ما گفته میشوند، و در دین یه واجبات عقلی است. قبح ظلم، حسن عدل، اینا به مفاد عقل هر انسان آزاده کاملا هماهنگ است و هر عقل آزادی میپذیرد و حکم به اون میکند اگر اسیر نباشد. یه سری مسائل این چنین نیست در دین که اینها مستفاد از عقل است، یه سری مسائلی است که مستفاد از نقل است. از عقل استفاده میشه یا از نقل استفاده میشه؟ کتاب نقل اون به حکمت، عقل اون پیغمبر و یعلم و کمول کتاب و حکمت، کتاب تعلیم میدهد و حکمت تعلیم میدهد. البته بحث ها و حکایات دیگری هم در اینجا وجود داشته است که گمان میکنم که در همین سوره بقره، در سوره بارکه آل عمران، در سوره جمعه، در جاهای مختلفی بوده است که دیگه من 4-5 نظریه اینجا مطرح کردم در مورد کتاب و حکمت، دیگه حالا به همین مقدار بسنده میکنیم. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و این پیغمبر میخواهد به شما چیزهایی بیاموزد که شما اون رو نمیدانید. ارتقاءتون میده، به یه محیط های نوعی شما رو وارد میکند و آموخته هایی رو به شما میآموزاند که شما از اونها خبر ندارید و اطلاع از اونها ندارید. الان در قسمت بعدی عرض میکنیم، بارها عرض کردیم که قرآن یه بخش اون ذکر است، یه بخش اون تعلیم است. یعنی یه قسمتی از قرآن یادآوری است، یه قسمتی از قرآن نوع آموزی است. اینجا فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزهایی که نمیدانید این پیغمبر شما رو واقف به اون میکنه. افقهای آینده رو برای شما میگشاید. دیشب توفیقی بود بحث برزخ رو میگفتیم، حکمت برزخ رو به دوستان گفتم. چرا برزخ؟ برزخ چیست؟ این فاصله رو چرا باید طی کنیم هزاران سال تا به قیامت برسیم؟ چه چیزی روح ما در برزخ میطلبد و نیاز دارد؟ کالبد ما در برزخ چیست؟ این های مطالبی است که من یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. حکایات آینده وجود، حکایات آینده هستی، اسرار و پیچش های مختلف زندگی، ده ها و صد ها و هزاران مطلب و موضوعی که بشر با پای تجربه و حس می رود، خطا می کند، اشتباه می کند تا به حقیقت می رسد، لب باز می کند. رسول خدا در یک کلمه قال رسول الله کذا و کذا، اون مطلب رو به شما تعلیم میدهد پیغمبر در قالب یه روایت، در قالب یه حدیث کوتاه، یه خط، دو خط، سه خط. اصولی رو میگه که باید هزاران متفکر بعد بیان بنشینن، عقلاشون رو هم بگذارن، اشتباه کنن، خطا کنن تا به یه نتیجه واحدی برسن به عنوان یه تحقیقات علمی، بعد اینو بخواد ارائه کنن و به دیگران مطرح کنن. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. خب این لطف خداوند در شماست که این پیغمبر آمده است و این وادی ها را پیش روی شما قرار داده است، بر شما تلاوت می کند، شما را رشد و ارتقا و ترقی و کمال می دهد، تعلیمتون می دهد، کتاب، حکمت، آنچه نمی دانید شما آموزش می دهد. حال که این چنین است، شما گم نکنید مسیر را، بدانید از کجا می گیرید این الطاف را، بدانید مرسل چیست، چی فرستاده است این پیغمبر، کتاب از کجا می آید، حکمت از کجا می آید. مباد دور بشید و فراموش کنید مسیرتون عوض بشه. فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. فذکرونی، یاد خدایتون باشید. ببینید عزیزان، ذکر دو معنا میتواند باشد. از یه بعد اگر تقسیم کنیم ذکر رو، دارای دو معنا میتواند باشد. گناه شما علم دارید اما به علم خودتون علم ندارید. میدونید چی شد؟ یه مطلبی رو میدانید اما نمیدانید که میدانید. یعنی کدوم قسمت رو فراموش کردید؟ دانش خودتون رو فراموش نکردید، تو حافظتون هست، فراموش کردید که میدانید. این یه نوع از نقطه مقابل ذکر است. این رو میگن غفلت. غفلت یعنی چیزی که انسان میداند اما نسبت به اون چه میداند الان حضور ذهن ندارد. یعنی بفرمایید که حافظه ثابت این بایگانی شده است اما این حافظه جنبی کار نمی کند. مثلا میشینید کامپیوتر میبینید، مثلا این کار نمی کند الان، اما در وجودتون هست. باید یه چیزی باشد که این غفلت رو بزداید، یعنی متوجه بشید که میدانید. این یه بحث مقابل ذکر، غفلت. گاه میگیم ذکر و غفلت، گاه نه، شما همون علمی که داشتید پاک شده، همون علمی که داشتید همون علم رو از دست دادید. نام این چیز نسیان، نسیان، فراموشی. ذکر گاه نقطه مقابل نسیانه، گاه ذکر نقطه مقابل غفلت است. گاه خدا میگوید ذکر کن خدایت را ولا تکن من الغافلین. بابا خدا تو وجود توست، خدا آیات او در جان توست، تو از این حضور خداوند در وجود خودت غفلت داری، او اطراف توست. خب ما کنه این ما کنتم، اما بیدری در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدایا میکرد. این غفلت خداوند است. ولا تکن من الغافلین، پیغمبر از غافلین نباش. گاه نه، عده نسیان میکنند خداوند را، یعنی خدا از وجودشون پاک میشه، حذف میشه. این چه مال ام کسانی که قرآن میگه کسانی که نسوا الله، بنا خدا را به فراموشی سپاردن، فانساهم انفسهم، خداوند کاری کرد که خودشون را از یاد بردن و نفهمیدن کیان کیان، اینجا حیوانن یا انسانن، یه زندگی این چنینی حیا را سقا را، یه زندگی متغیرانه ای رو پشت سر گذاردن. پس ذکر نقطه مقابل غفلت و نسیان است. فذکرونی، نه به خداوند غفلت داشته باشید نه نسیان به خداوند. اگر این چنین باشد میدونید چه میشود؟ این یک کار دو سویه است. فذکرونی اذکرکم، اگر شما در ذکر خدا باشید خداوند هم در ذکر شماست. خیلی حرف عجیبی است، خیلی حرف مهم نیست. ما مثلا فرض بفهمید، این ناشورم این مثال رو بگم دیگه، ذهنم میخواد منتقل کنم مطلب رو. شما بریم یه پهلوان قهرمانی، خدا این با صدها هزار میلیارد نفر رو میاریم پایین، یه پهلوان قهرمانی به یه بچه کوچک یک دو ساله سه ساله داره بازی میکنه، میگه دست من بگیر بلند کن، این میگیره دست رو بلند، این بلندش میکنه، میگه حالا من تو رو بلند میکنم، این رو بلندش میکنه. فذکرونی اذکرکم، چقدر خداوند لطف میکنه، اصلا چقدر شخصیت میده خدا به بندگانش. خدا چه نیازی به ذکر ما دارد؟ خدا چه حاجتی دارد که ما بگیم تو او باشیم؟ این بهانه نیست که دست ما را بگیرد و ما را بلند کند. فذکرونی اذکرکم، شما بیاد باشید، ما بیادتون هستیم. اما این بود باشید، بدون این نمیشود. این لطف و فیض هنگامی می آید که شما دستتون به سوی خداوند بلند کرده باشید و بگویید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وقتی این دست به سوی خدا باشد، آنگاه اذکرکم، خدا هم شما رو می‌بیند. تا شما در یاد او باشید، او در یاد شماست. اما اگر غفلت آمد، اگر نسیان آمد، دیگه فکزال کلیوم تنسا، اونجا جنیست که دیگه به شما میگویند امروز تو هم فراموش شدی و خدای سبحان دیگه تو رو رها میکنند. این همه حکایتی است که همیشه در قرآن گفتیم که ارتباط با حضرت باری تعالی دو سویه است عزیزان. فذکرونی اذکرکم، فذکرونی، شکر دو سویه است، ذکر دو سویه است، نصرت به یاری دو سویه است. ان تنصر الله ینصرکم، وفای به پیمان، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفاداری و پیمانداری دو سویه است. کسی که عهد خدا بشکند خدا عهد او نگه نمیدارد، کسی که جانب خدا ندارد خداوند جانب او ندارد. این مهربانی یک سویه نمیشود، مهربانی دو سویه است. فرمود یاد من باشید. اما از کردم ببینی این یاد و اون یاد خیلی فرق. حالا ما به یاد خدا باشیم چه تحولی پیش میاد تو وجود، چه اتفاقی میافتد؟ اینه که خودمون ارتقا پیدا میکنیم، اینه که اون کتاب و حکمت و اونها رو بهتر میفهمیم، حرکت میکنیم به سوی چی؟ اون تسکیه که فرمود و رشد. اما اگر او در یاد ما باشد چی میشه؟ اگر خدا گاه گاهی دل ما شاد کنه چه میشود؟ اگر خداوند گاهی به خراب آباد دل ما سری بزند چه میشود؟ اگر خداوند یه اشاره کند که فلانی از ماست چه میشود؟ اگر او با ما باشد قضیه چی میشه؟ بگذارید یه حدیث براتون بگم از کلام نورانی نبی رحمت، لطافتی دارد این حدیث. و عزیزانی که اهل مطالعید بیشتر مراجعه میکنید، یه کتاب خیلی نفیسی داریم، یه کتاب خبریه، فوق العاده این کتاب زیباست. من کمتر دیدم مجموعه های نقض این طوری که از همه همه دست اخبار رو جمع کرده باشد. عدت و داعی، اسم این کتاب هست عدت و داعی، نویسنده اون ابن فهد حلی، مرد بزرگی بوده است، از همین حلی عراق و از شیعان عجیب و علمای توانمند و گرایش اخلاقی خیلی خاصی داشته، خیلی خوشفکر بوده به تعبیر امروزین ما، خیلی روشنفکر و خوشفکر. در یکی از احادیثی که در اون کتاب دارد روی ان رسول الله قد خرج علی اصحابه، وجود مقدس نبی مکرم محمد مصطفی آمدن به سوی اصحاب، فقال ارتعوا فی ریاض الجنه، فرمودن که بیت عرض به خدمتون خوش رو گذرانید در ریاض بهشت، در بستانها و مرغزارهای جنه بیت لذت ببرید، بیت شادابی کنید نشان. فرمودن قالوا یا رسول الله و ما ریاض الجنه، ما که به ریاض جنه پا نداریم الان، ریاض جنه چیز؟ ببینید گاهی زمین سبز مخمل درخت نداره، اینو میگن روزه، گاه درخت ها سبز زمین رو گرفته میشه جنه. روزه تل جنه یعنی قسمتی از بهشت که اطراف اون رو درخت گرفته است، اما وسط اون چیه؟ چمن و فضای سبز فوق‌العاده، گل و بلبل و اون فضای زیباست. برید بشه یا رسول الله و ما ریاض الجنه، ریاض الجنه چیست؟ قاله مجالس الذکر، اونجا که اون نشستنهایی که انسان رو متذکر به خدا می کنند. مجالس الذکر، بالاترین مصداق ذکر چیست در نزد ما؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن است، همدمی با قرآن. مجالس الذکر، اقدو بشتابید و روحو، برید خودتون رو ترویح بدید، نشاط پیدا کنید، و از کنو این بازه که رو می شود من کان یوهب با انیق علمه. خیلی عجیبه اینو، باید هر کدام ما به خودمون فکر کنیم دیگه. ببینید من کان یوهب با انیق علمه منزلتهو عند الله فلینظر کیفه منزلتهو کیفه منزلت الله عنده. هر کدام میخواید ببینید چه جایگاهی در نزد خدا دارید، نگاه کنید ببینید خدا چه جایگاهی در نزد شما دارد، خدا چه جایگاهی در نزد شما دارد. اگر میبینید واقعا فکر بلبل همان هست که گل شد یارش، اگر هر شب و روز یاد خدا بایتون، بدونید خدا معکم، اونم با شماست. اما اگر گاهی که سر و کارتون یک مشکلی، مزیقی، فشاری، چیزی، یا الله، گاهی هم خدا میگد عبدی، گاهی هم ممکن است گوشه کنابی شما رو صدا بزنن، این از جهات معرفتی هم هست. حالا من این بودش رو عرض میکنم. وَعْنَمُ عَنَّ خَيْرَ عَمَالَكُمْ عِنْدَ مَلِيكَكُمْ وَأَزْكَاهَا وَأَرْفَاهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، بدونید بهترین اعمال شما در نزد خدایتون، اونی که بیشترین درجه رو برای شما می آورد، بیشترین رشد رو برای شما ایجاد می کند. و این پیغمبر می گوید، صادق مصدق می گوید عزیزان، و خیر ما طلعت علیه شمس، و از همون که خورشید بر او می تابد برای شما بهتر از ذکر الله تعالی، ذکر خداوند است، اون ذکری که جان شما رو پر کند و اجازه قفلت و نسیان با خدا رو به وجودتون ندهد. فانه اخبر عن نفسه، پیغمبر میفرماید خداوند این خبر رو داده از خودش به بندگانش که چی؟ انا یعنی من خدا، جلیس و من ذکرنی، قوقاست این حرف، خدا میداره نگه بفهم انسان منفجر میشه، انا جلیس و من ذکرنی، من میشینم کنار اون کسی که ذکر من میکنه، انا جلیس و من ذکر و قول تعالی. بعد پیغمبر اشاره کردن به این آیه، فهمتم فذکرونی، خدا میگوید فذکرونی اذکرکم به نعمتی، دارن تفسیر میکنن منو یاد کنید، منم یاد میکنم شما رو به نعمت ها. وقتی خدا یاد ما باشه چه میشه؟ ما میشیم انعمت علیهم، بعد میاد نعمت ها در درون و برون. اذکرونی، ما چطور یادش کنیم؟ اذکرونی به طاعت و العباده، شما یاد کنین منو به فرمان برداری. الله اکبر الله اکبر داره میره عرض به خدمت و الله اکبر الله اکبر، چشمش دنبال ناموس مردم هست میگه الله اکبر الله اکبر. دیده میشه متاسفان از این هم که کم دیده نمیشه. اذکرونی به طاعت و العباده، اذکرکم به نعمه و احسان، شما به طاعت و عبادت یاد ما کنید، ما به احسان و نعمت یاد شما میکنیم، و راحت و رضوان ما به بهشتمون یادتون میکنیم، ما به راحت الهی یادتون میکنیم. بگذارید این یکی رو بخونم، خیلی عجیبه این حدیث، این البته فهمش فهم مردانه میخواهد. از عالم تو پیغمبر کامل خدا میگوید، این فرامون عدت و دایی ابن فهد هلی این حدیث، ازا علم تو خدا میگوید، هنگامی که من خدا ببینم بندم رو که انن قالب علا عبدی علی اشتغال و بی، این بنده من اونی که قالب تو زندگیش فکر منه و شغل به من خداست، یعنی صبح که برمیخیزه از جا میگه الحمدلله الذی بعثنی من مرقدی، حمد خدایی را که بار دیگر به من فرصت نفس کشیدن داد. وقتی میخواد کارش رو صبح شروع کند به یاد خدا آغاز میکند، به پایان میرساند به یاد خدا آغاز میرساند، روزش رو ارتباطش رو این اشتغال و فکر رضای خداوند و حضرت باری تعالی از ذهنش نمیره. حالا گوش کنید، عجیب این حرف، خیلی عجیب این حدیث، من نخوندم تا بالین حدیث برای دوستان، ان الغال و علا عبدی الاشتغال بی، وقتی چنین حالتی رو من خدا از بندم میبینم، بعد نقلت و شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، من خدا بدون اینکه اون متوجه باشه همون شهوات و امیالی هم که تو وجودش هست مثل دیگران اینها رو سوق میدم خودم به سوی توجه به خودم و مناجات و ذکر و یاد خود من، یعنی اصلا شهوات هم در وجود او جهتش عوض میشه، امیال هم در وجود او عوض میشه، خودش این کارو نمیکنه دیگه، من خدا این کارو میکنم، خودش احساس میکنه که اصلا میلی به خیلی چیزهایی که دیگران دارند نداره، خیلی خواستانی که برای دیگران کشته مرده یا نه اصلا براش ارزشی نداره، این خودت به دست نیاوردی، این گرفت قلب تو رو پیچاند خدای سبحان به طرف خودش و متحولت کرد، از برکت اون که تو چون شدی من کان لله از بله، من تو رو باشم که کان الله نه، تو از اون شدی اون هم از تو می شود. نقل دو شهبت اون فی مسئلتی و مناجاتی، فعضا کان عبدی کذالک، اگر یه بنده من اینطور شد انسان ها، فعضا کان عبدی کذالک و اراد انیس خوبه، بعد یه مرتب خود اشتباهی بکند، عرض به خدمتون خداوند سبحان می فرماید من حائل میشم بین او و بین اشتباه و معصیت و نمیگذارم این اشتباه از رو سر بزنه، یعنی چی میده خدا بهش؟ اسمت، آفرین، خدا بهش اسمت میده، یعنی از برکت اشتغال و ذکر خداوند اسمت به او میدهد، یه حالت مسئولیت پیدا میکند. اولای که اولیایی حقن، اینا اولیا منه، اولای که اولیایی حقن، اولای که ابطال حقن، بطن یعنی چی؟ پهلوان، شیردل، شیرمرد، اینا پهلوانان میدان معرفتند، پهلوانان میدان بندگی و طاعتند. اولای که نزین، الله اکبر، اوج میگیرد سخن، اولای که نزین ازا اردتو ان اهلکه ازا ان اهلکه اهل الارض عقوبتن زنیتوها انهم من اجل اولئک الابطال، اینا کسانی هم که اگر هر گاه من بخوام عذابی رو به سرزمینی نازل کنم، اگر یکی از اینها تو اون سرزمین باشه عذاب رو برمیگردانم، عذاب رو برمیگردانم، از برکت وجود این ابطال و این اولیاء الله عذاب من از بقیه بندگانی که مستوجب عذاب هم بودند برداشته میشه، اینا میرسن به اونجایی که دیگه وجودشون به وجود دیگریست. این از کجا اومد؟ ال اشتغال و بی فسکرونی، ریشه این ذکر هست، فرمود فسکرونی فسکرون وشکرولی ولا تکرون، وشکرولی ولا تکفرون. آنی که همیشه در قرآن میبینید کنار ذکر مطرح میشود عزیزان، شکر است. ذکر انسان را آماده میکند برای شکر. فرمود فذکرونی به طاعت و عباده، این همونه شکر، یعنی طاعت و عبادت. شکر یعنی به مقتضای نعمتهای خداوند گام برداشتن، اصول نعمت رو گرفتن، مسیر نعمت رو شناختن، در وادی نعمت به درستی و صحت قدم نهادن محکم و استوار، این میشه شکر. فرمود فذکرونی و شکرولی و لا تکفرون. نکنه ناسپاسی بکنی، نکنه این همه دنیا لطف و محبت رو به خاطر اندک شهوات و لحظات و ساعاتی زیر پا بگذارید و همه رو از بین ببرید. بعد قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم میشید. بعد خسارت دیدگان کسانی خواهند بود، بیشترین خسارت رو کسانی میبینن که قمار در قمار زندگی وجودشون رو باختن، خودشون رو باختن متاسفانه. بلا تکفرون. خب حالا چه بکنیم؟ چه بکنیم که این ذکر و شکر در وجود ما قوی بشه؟ یا ایها الذین آمنوا، راهکار بهتون بدیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین. چه باید کرد؟ خداوند راه پیش پا میگذارد، یکی صلات است و یکی صبر است. استعانت بگیرید در این راه و در این میدان نفسکش پرتمام از دو منبع نیرو و انرژی قوی، یکی صلات و یکی صبر، که انشاءالله ادامه آیات رو خدمت عزیزان بازگو خواهد کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش منور و مزین بگردارد، توفیق ذکر و شکر خودش رو به همه ما عنایت بفرماید. آنی و کمتر از آنی ما را از یاد خودش غافل نگرداند. صلوات نات بفرماید. انشاءالله ادامه آیات رو من فردا خدمت عزیزان در همین بیت محترم بازگو خواهیم کرد. البته میدونید به همون روال بحث های صبح های این ایام دیگه از ساعت 6:30 انشاءالله خدمت دوستان هستیم که عزیزان به مشاغل اجتماعیشون هم بتوانن برسن. 7:30 خب امروز با این بحث من ده با عادتم اینه که همیشه تو این ایام شب و صبح جدا نمیشم از نام نامیه بانوی بزرگوار، اما یه لحظه دیگه حالا به ذهن اومد دیگه صبح جمعه با این آیه شریفه ای که به این شیوه خداوند سبحان میگه و این کلام نبی مکرم، اینانند که سپر بلا میشند، اینان که با وجودشون خداوند بر میگردانند. اما کی کجا متوجه میشه کسی که اینا کیان، چیان، چه کردند و چه بودند؟ یک لحظه ذهن من حدیث رو که میخوندم یه پرشی زد. بذاری تموم رو بگم به عنوان سخن آخر و دلها رو